ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 نوامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید پیش از آغاز دوره کاری رئیس جمهور نو آمریکا تعداد سربازان این کشور در افغانستان به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. مطالب دیگر هم داریم و برنامه آزادی و شنوندگان را هم خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ایران گفته است تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان دخیل شدن سایر گروه ها در سیستم دولت این کشور است. یک عضو ولی جرگه حکومت را به بی‌توجهی در پیوند به رویداد کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند متهم می کند. امریکا یک راکت قاره‌پیمای جلی را در فراز اقیانوس آرام ردیابی کرده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان دخیل شدن سایر گروه ها در سیستم دولت این کشور است. بر اساس خبرنامه این وزارت، آقای ظریف افزوده است که در این خصوص با کشورهای همسایه و منطقه صحبت کردند، اما وزارت خارجه افغانستان در مورد هدف اصلی این سخنان وی چیزی نگفته است. در اعلامیه آمده است که ظریف در ملاقات روز سه‌شنبه با میرویس ناب معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان چنین گفته است: مقام‌های آمریکایی پیوسته ایران را به حمایت مالی و نظامی از طالبان در افغانستان متهم کردند، اما تهران این اتهام را رد می‌کند. یک عضو ولسی جرگه افغانستان حکومت را به بی‌توجهی در پیوند به رویداد کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی متهم می‌کند. شیر محمد آخونزاده نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه این اتهام را دیروز در نشست عمومی ولسی جرگه وارد کرد.
شخص خوب ژورنالیستان هلمند آواز رادیو آزادی را به شهادت رساندند. کی پرسانش را کرد؟ زبان هلمند ما را کی کشت؟ هیچ کس در مورد خودش و اولادش نپرسید.
مقام های محلی ولایت هلمند از آغاز تحقیقات اداره های کشفی در مورد رویداد قتل دایی خبر دادند. او پنجشنبه گذشته 12 نوامبر در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروه نپذیرفته. پلیس فرانسه حدود 2000 پناهجو به شمول افغان‌ها را از یک کمپ بزرگ در شمال پاریس بیرون کرده است. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، جرال درامان وزیر داخلی فرانسه گفته است این پناهجویان در شرایطی بسیار دشوار به سر می‌برند. مقام‌های محلی گفتند روند بیرون آوردن پناهجویان از خیمه‌ها در نزدیکی استادیوم استاد فرانس اوایل دیروز آغاز شد و مکان‌های جدید برای بود و باششان فراهم خواهد شد. پلیس ده ها مکان مانند این را در اطراف پاریس از حضور پناهجویان پاکسازی کرده است، اما بنابر نبود محل بود و باش دائمی پناهجویان بارها به ایجاد کمپ ها دست زدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نیروهای بحری ایالات متحده یک راکت بالستیک قاره‌پیمای جلی را بر فراز اقیانوس آرام ردیابی کرده، آزمایشی که چین، کره شمالی و روسیه آن را به دقت دنبال خواهند کرد. این نخستین بار است که ایالات متحده چنین یک آزمایش را انجام می‌دهد. این آزمایش دیروز صورت گرفت. نگرانی‌های وجود دارد که کره شمالی راکت‌های بالستیک قاره‌پیما و اسلحه هسته‌ای را توسعه داده است که ممکن است به گونه‌ای بالقوه به خاک ایالات متحده برسد. در پی نگرانی‌ها در این مورد، پنتاگون تلاش کرده سیستم دفاع راکتی‌اش را مجهزتر بسازد. پارلمان ترکیه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سربازان برای نظارت از موافقتنامه صلح به میانجیگری روسیه میان آذربایجان و ارمنستان اعزام می‌شوند. این قطعنامه دیروز پس از آن تصویب شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درخواست اعزام سربازان به یک مرکز نظارتی در آذربایجان را مطرح کرد. ترکیه هفته گذشته تفاهم‌نامه ایجاد مرکز نظارت مشترک در آذربایجان را با روسیه امضا کرد. ترکیه در جنگ شش هفته‌ای آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ از آذربایجان حمایت کرده است. و مجلس نمایندگان روسیه یا دوما مسوده قانونی را تصویب کرد که بر رؤسای جمهوری پیشین کشور تا پایان زندگی در برابر اتهام‌های جنایی و اداری معافیت خواهد داد. این مسوده بخشی از بسته تعدیلات در قانون اساسی است که در همه‌پرسی تابستان امسال تایید شد. در نتیجه مبدل شدن آن به قانون، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی هم تا سال 2036 در قدرت خواهد ماند. بر اساس این لایحه خانواده های رؤسای جمهوری پیشین روسیه نیز در برابر اتهام های جنایی و اداری معافیت کسب خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. در حالی که وزارت دفاع آمریکا از کاهش قوا این کشور در افغانستان سخن می‌گوید، سخنگوی قصر ریاست جمهوری افغانستان به دوام تهدیدهای گروه‌های تروریستی اشاره می‌کند.
ما هر روز هم مشترک با تهدید تروریسم روبرو هستیم. القاعده، گروه طالبان و ده‌ها گروه تروریستی ایران در خاک افغانستان همچنان حضور دارند.
بعد از کاهش قوا در افغانستان شرایط چگونه خواهد بود؟ یک تحلیلگر می‌گوید
جنگ افغانستان آلی برای آقای جو بایدن به میراث میره. دیده شود که چی تصمیم اتخاذ خواهد کرد.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را خلاف معیارهای بین المللی خوانده است. در شبرغان اولین بار فرزندان جوگی ها به مکتب میروند. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
خرچ خانه سرمه بود، مکتب ندانستم پیش ببرم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند 2000 سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون می کند. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را حوالی 12 دیشب به وقت افغانستان اعلام کرد. این اقدام پیش از مراسم سوگند وفاداری جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده صورت می گیرد. این مراسم در 20 ماه جنوری برگزار خواهد شد. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
ایالات متحده شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا 15 جنوری 2021 از 4500 به 2500 تن کاهش می‌دهد. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده دیشب گفت که شمار نیروهای آمریکایی در عراق نیز از 3000 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. با گفته او این تصمیم بازتاب دهنده پالیسی ترامپ در مورد پایان بخشیدن موفقانه و مسئولانه جنگ‌ها در افغانستان و عراق و بازگرداندن نیروهای آمریکایی به کشورشان است. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ نیز دیشب گفت که
Moments ago, acting secretary of defense Miller
لحظات پیش میلر سرپرست وزارت دفاع کاهش بزرگ سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق را اعلام کرد. در 15 جنوری 2021 شمار سربازان ما در هر دو کشور به 2500 تن خواهد رسید. این سربازان از سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و همچنان ادارات دیگر این کشور در کشورهای نام برده دفاع خواهند کرد. این سربازان در کنار متحدین ما خواهند ایستاد تا آنها را قادر به مأموریت‌های مهمشان کنند. این سربازان از دیپلمات‌های ما دفاع خواهد کرد و همچنان جلوه دشمنان را خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ امید دارد تا در ماه می همه سربازان به شکل محفوظ و کامل به خانه برگردند.
ریاست جمهوری افغانستان چند ساعت پیش از اعلام پنتاگون گفت کابل و متحدانش هنوز هم با تهدید حراس افغانان روبرو هستند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افزود بر اساس مشارکت با ایالات متحده و ناتو می کشند افغانستان به لانه امن تروریستان مبدل نشود.
ما هنوز هم مشترک با تهدید تروریسم روبرو هستیم. القاعده، گروه طالبا و ده ها گروه تروریستی ایران با تاسف در خاک افغانستان همچنان حضور دارند. برای محو کلی این گروه ها و ای که افغانستان دوباره مبدل به پناهگاه امن برای تروریسم جهانی مبدل نشد، به این مشارکت تعهد داریم تا منافع مشترک ما تامین شود و هیچگاه از افغانستان گروه های تروریستی نتواند که شرکای ما را مورد حمله قرار بده.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو سه‌شنبه هشدار داد که ممکن این پیمان در بدل ترک زودهنگام افغانستان هزینه سنگین بپردازد. او در یک اعلامیه افزود افغانستان با خطر مبدل شدن دوباره به مکان برای تروریستان بین المللی روبروست که به گفتهش با استفاده از آن حمله بر کشورهای عضو ناتو را طرح ریزی و اجرا کنند. با گفته استولتنبرگ ممکن است داعش خلافت شکست خوردهش در سوریه و عراق را در افغانستان ایجاد کند. وزیر دفاع جرمنی نیز سه‌شنبه گفت که هر گونه تصمیم در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان باید مطابق شرایط گرفته شود. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا دوشنبه نسبت به سرعت بخشیدن روند خروج نیروها از افغانستان هشدار داد.
پیامدهای خروج پیش از وقت آمریکا از افغانستان احتمالاً حتی بدتر از خروج نیروها از عراق در سال 2011 توسط اداره اوباما خواهد بود. اقدامی که سبب برپا خواستن گروه دولت اسلامی و مرحله جدید تروریسم جهانی شد.
بر اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان اگر این گروه به وعده‌هایش پایبند بماند، نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه است. اما وزارت دفاع ایالات متحده و سازمان ملل متحد پیش از این از ادامه رابطه طالبان با شاخه القاعده در شبه‌قاره هند خبر داده است. طالبان اما رد می‌کنند.
در گزارش شنیدید که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیشب اعلان کرد که 2000 سرباز آمریکایی تا 15 جنوری افغانستان را ترک می‌کنند. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 تن کاهش می‌یابد. شکفر احمدی نظر عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در آمریکا را در این مورد پرسیده است.
خطر از این می‌رفت که مبادا آقای ترامپ تعداد از 2000 و 2500 هم کمتر بسازه و حتی کاملا تمام نیروها را از افغانستان به شکل عجولانه اخراج کنه که امکانات ازی تلقی میشد دیده میشد که گویا امکان داره بی‌ثباتی را بیشتر بسازه در افغانستان و دست طالبان قوی تر بسازه و دست جمهوریت کابل ضعیف‌تر. ولی آل دیده میشه که یک تصمیم عقلانی تر گرفته شده در قسمت خروج نیروها و جنگ افغانستان آلی برای آقای جو بایدن به میراث میره. میراث جنگ به دست آگرفته و دیده شود که چی تصمیمی در او زمان بعد از تحلیف خود در ارتباط با افغانستان و البته تعیین و مقرری تیم جدید خود اتخاذ خواهد کرد. حال دیده شود که ناتو چی تصمیم میگیره در ارتباط با ماموریت خیش در افغانستان، آیا نیروها را به می اندازه نگاه میکنه و یا کاهش میده؟ و همچنان رکن دیگه که همیشه فراموش میشه ایست که به هزارها هزار قراردادی نظامی و ملکی در افغانستان هم وظیفه ادا میکنن و اجرا میکنن که معلوم نیست که سرنوشت اونا چی خواهد بود. یقینم که یک ایده از اونا هم امکان داره از میدانهای جنگ و کار افغانستان خارج شوند.
صحبتی بود با عمر صمد کارشناس امور سیاسی. Yeah.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
اندریاس فون براند، سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که گروه طالبان شانس حضور در نشست ژنو را از دست دادند. او به رسانه ها در کابل گفت اگر گروه طالبان خشونت را کاهش می دادند، شاید نماینده های این گروه شانس حضور در این نشست را پیدا می کردند. اما این کار را نکردند. از سوی دیگر گروه طالبان هنوز درباره این موضوع چیز نگفتند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید حسن‌زاده.
اندرس وان برندت سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که اگر گروه طالبان سطح خشونت را در افغانستان کاهش میداد امکان آن وجود داشت که این گروه در نشست ژنو دعوت شود. او روز سه شنبه به رسانه ها در کابل گفت که این برای این گروه فرصت مناسبی بود که خود را به جهانیان نشان دهد، اما این گونه نشد.
با باور من این بسیار مهم است و همه اعضای نشست ژنو در این بخش تلاش کردند. این برای طالبان فرصت مناسبی بود که خود را برای جهان ثابت کنند. سطح خشونت در زمان کنونی برای ما این پیام را می رساند که طالبان نمی توانند در این نشست نماینده داشته باشند و این کار اکنون نمی شود.
وان برندت سطح خشونت در افغانستان را بلند خواند. نشست کشورهای کمک کننده برای افغانستان در ژنو ماه آینده برگزار می شود. حکومت افغانستان نیز از آمادگی کامل برای شرکت در این نشست خبر داده است. حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه این کشور دیروز در ولسی جرگه گفت که جامعه جهانی برای ادامه کمک ها به افغانستان برای حکومت و گروه طالبان شرط های گذاشته که یکی از آنها برقراری آتش بس همه جانبه است. آقای اتمر گفت که نگرانی این وجود دارد که جامعه جهانی دیگر به افغانستان کمک نکند. با این همه صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت روی راهکار برای نشست ژنو کار میکند.
ما همچنان به خاطر تداوم مشارکت با جامعه جهانی روی چارچوب این مشارکت کار کردیم. تلاش های ما نهایی شده. ما قرار است که شاهد برگزاری کنفرانس ژنو تا چند روز محدود باشیم و ما برای 4 سال آینده همچنان تعهدات جامعه جهانی را برای حمایت از افغانستان، برای حمایت از دموکراسی، برای حمایت از آزادی و انکشاف دوامدار خواهیم داشت.
با گفته آقای صدیقی، در حالی که زمان برگزاری نشست مهم نزدیک است، اما طالبان به حملات خود ادامه داده و خشونت را تجدید کردند. او تاکید کرد که افزایش خشونت ها افغانان را به روند صلح نامید کرده است. از سوی دیگر طالبان تا پخش این گزارش درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. اما پیش از این بار مسئولیت افزایش خشونت را به عهده نیروهای امنیتی گذاشته بودند. این در حالی است که با گفته منابع خبری گروه طالبان حمله های خود را در چند شهر بزرگ افزایش داده و در تازه ترین مورد عصر روز سه شنبه به ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز حمله کرد.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد خروج احتمالی نصف از نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. به نوشته روزنامه، اداره ترامپ در نظر دارد که تا روی کار آمدن اداره جدید به رهبری جو بایدن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 کاهش دهد. گفته شده که اداره ترامپ 500 تن از پرسنل نظامی آمریکایی را از عراق هم بیرون خواهد کرد و شمارشان را به 2500 خواهد رساند. گاردین به نقل از منتقدان اداره ترامپ نوشته که خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان می تواند توافق صلح با طالبان را لرزان کند و شورشیان را به این باور برساند که می توانند قدرت را به دست آورده و روحیه دولت افغانستان را بیشتر تضعیف کند. روزنامه از میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا هم یادآور شده که در جلسه دوشنبه سنا هشدار داده گفت خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان متحدان آمریکا را ناراحت خواهد ساخت و افراد را که برای امنیت ملی آن کشور آسیب می رسانند خرسند می سازد. عتیق الله مرخیل یکی از آگاهان نظامی هم بر رادیو آزادی گفت خروج عجولانه نیروهای آمریکایی دست بالاتر به طالبان در میز مذاکرات و میدان جنگ خواهد داد و آنها را به خواستشان که خروج نیروهاست نزدیک خواهد کرد. از افتتاح مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه قطر بیش از دو ماه می‌گذرد، اما دو طرف هنوز بر سر چارچوب برای آغاز گفتگوها توافق نکردند. فورن پلیسی هم به خروج احتمالی نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته که مارک اسپر وزیر دفاع سابق آمریکا که به تازگی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور برکنار شد، هیچگاهی به خروج زودهنگام نیروها از افغانستان موافق نبود. فورن پلیسی گفته از دلایل برکناری اسپر هم همین موضوع بوده. در ادامه می‌خوانیم که دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی 2016 خود جنگ عراق را یک اشتباه بزرگ خوانده بود. او پس از رسیدن به قدرت همواره از پنتاگون به خاطر هزینه‌های انگفت جنگ آمریکا در افغانستان و عراق به شدت انتقاد کرده. فورن پلیسی نوشته اما هنوز روشن نیست که ترامپ این تصمیم را به خاطر عملی کردن وعده‌های کمپین انتخاباتی 2016 و 2020 اش گرفته یا اینکه برای پیروزی احتمالی اش در انتخابات 2024 آمریکا تلاش می‌ورزد.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد گزارش داریم درباره اینکه برای نخستین بار در شهر شبرغان کودکان جوگی ها می توانند به مکتب بروند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت ایران گفته است این کشور به هر گونه حمله ایالات متحده پاسخ شدید خواهد داد. پیش از این رسانه ها گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مشاوران ارشد خود در مورد گزینه های حمله بر تأسیسات هسته ایران پرسیده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی میشنوید.
واکنش لفظی تند حکومت ایران در پی پخش گزارش ها در مورد اقدامات احتمالی دونالد ترامپ علیه ایران. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران سه‌شنبه گفت هر گونه حمله ایالات متحده بر ایران با پاسخ کوبنده به همراه خواهد شد. او همچنان افزود که احتمال چنین حمله کم است. بر اساس گزارش ها در حالی که کمتر از دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانده، او از مشاوران ارشدش در مورد گزینه های حمله بر تأسیسات هسته‌ای ایران پرسیده. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ترامپ در ملاقات 12 ماه نوامبر پرسیده است که آیا گزینه های اقدام علیه مکان هسته‌ای اصلی ایران در هفته های آینده وجود دارد؟ روزنامه 16 نوامبر گزارش داد که در ملاقات مشاوران ارشد ترامپ به شمول مایک پنس معاون او، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و مارک میلی رئیس کمیته لویدرستیزهای ایالات متحده حضور داشتند. با گزارش نیویورک تایمز مقامات ارشد ترامپ را از این کار منصرف کردند و به او هشدار دادند که این اقدام می تواند به منازعه گسترده در آخرین هفته های ریاست جمهوریش بیانجامد. یک مقام آمریکایی این گزارش را در 17 نوامبر به خبرگزاری رویترز تایید کرد. با گفته این مقام که نامش افشا نشده، ترامپ خواستار دانستن گزینه‌ها شد. او افزود مقام‌ها در مورد سناریوها برایش گفتند و او تصمیم گرفت که پیش نرود. بر اساس گزارش‌ها ترامپ این سال را پس از گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی پرسیده. این اداره گفته ایران ذخیره کردن یورانیم غنی شده را ادامه داده است. قصر سفید از تبصره در این مورد خودداری کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به احتمال زیاد تأسیسات هسته‌ای نتنز هدف یک حمله بوده می توانست. با گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی ذخایر یورانیم تهران در این تأسیسات حالا 12 مرتبه بیشتر از حد است که در موافقتنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان مشخص شده. ترامپ در سال 2018 ایالات متحده را از این موافقتنامه بیرون کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. برای نخستین بار در شهر شبرغان کودکان جوگی ها میتوانند به مکتب بروند. بیش از 100 شاگرد صنف اول در این مکتب ابتدایی درس میخوانند. اما هنوز فراراه جوگی ها در شبرغان مشکلات زیادی وجود دارد. عالم رحمانیار پرداخته به این موضوع.
رویای این کودکان جوگی به حقیقت پیوسته. در نخستین صنف های آموزشی ابتدایی در تقریبا 2 کیلومتری شهر شبرغان مرکز جوزجان 150 کودک اقلیت جوگی درس می خوانند.
ما خیلی خوش هستم که مکتب جشتم، یک مدرسه بخونم، یک مکتب بخونم، با اکسواد شیم بخونم. آن دوام بتونم در یک جا خدمت کنم دکتر
شیم. مؤسسه همیاری و توانمندی و ریاست معارف جوزجان این سهولت را ایجاد کردند. مسئولان میگویند که اقلیت جوگی 120 سال پیش از تاجیکستان وارد افغانستان شده و فعلا نزدیک به 60 خانوادهشان در شبرغان زندگی میکنند. سمیرا ملکیار مسئول مؤسسه همیاری و توانمندی در شبرغان است.
حقیقتاً ما بعد از سعی تلاش حدوداً 3 ماه بالاخره موفق شدیم که به همکاری ریاست معارف ما حداقل یک شاخه مکتب دولتی یعنی مکتب رسمی را بتانیم بر اقوام محترم جوگی های ما انتقال بدیم تا اینکه این اقوام محترم هم بتانه از بحر علم و دانش مستفید شوند، چرا که اینا هیچ امکانات در زندگی ندارند.
3 معلم با کودکان جوگی درس میدهند. نداشتن تذکره تابعیت کودکان جوگی را از رفتن به مکتب محروم کرده. محمد عمر نماینده جوگی ها در شبرغان از این بابت شکایت میکند.
تذکره داشته باشیم، ذلت تابعیت ما تذکره است. از جمار کوهش داد ما یک جای دیگه رفتیم، با از مکتب نامحروم هستیم. حالا اینجا که ما شدیم زمین مردم است. ما اگه یک 5 ماه 6 ماهی که اینجا میشینیم صاحب زمین پس ما را میای کوچ میته. چون باز از مکتب ما نامحروم میمونیم. مشکل عمده ما زمین است که باید اولا ده ما زمین داده شود.
عبدالقادر مالیه معاون ولایت جوزجان میگوید در قسمت توزیع تذکره تابعیت برای اقلیت جوگی ها کدام مانع وجود ندارد.
ولی اونا فقط پروژه دارند که ما پروژه را در خود ادامه یک درخواست باید که به شورای ولایتی مراجعه کنند به مقام ولایتی که اون کتاز نمال مطابق با ما فرمان رئیس جمهور ما شده به اونا کوش خود می کنند تذکره توزیع.
مغفرت صمیمی مسئول سازمان حقوق بشر در جوزجان است. او میگوید با مشکل جوگی ها رسیدگی شود.
100% باید برای زیان تذکره داده شود و هم تذکره داده شود در ضمن نزدیک که باید برای زیان یک جای یک مسکن هم برشان تدارک دیده شود که تا اینا از این آوارگی بیچارگی نجات پیدا کنم که تا بتانند که اولادایشان هم سبب مصر خدمت در اجتماع شود.
خانم صمیمی میگوید که کودکان جوگی ها باید درس بخوانند و در آینده به جامعه خدمت کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
نام خانوالی است.
چی کار میکنی خانوالی جان؟
وزمه.
وزن میکنی؟ چقدر وقت میشه که می کار رو شروع کردی؟
دیگه 4 سال شده.
چند بجه میبری از خانه به خاطر همی کار؟
اول میبرم تا اول شام کار میکنم.
کسی علاقه مند است که وزن کنه یا چطور؟
میشه دیگه. وزن میگنم.
خودت هم صدا میکنی که بیاین وزن کنی؟
چی بیا وزن میگنی کاکا؟ میگن نه کلون تو وزن کرد وزن میگن نکن
باز از یک وزن کردن چقدر پول
پاینه پا
بسیار کم نیست
دیگه کمه دیگه پاینه پا یاو میتشی شد
ده پولی از اینجا کار میکنی وزن میکنی مردم مکتب میری
خان... مکتب نه درس تاسم در خانده میاد نکد
تاسم دام خانده در آخر رسان دیگه چطور که باز ادامه نه
کار دیگه بود گاه اینجا میامدیم گاه مکتب دیگه کار میکنیم دیگه خرچ خانه سر ما بود مکتب ندانیستم پیش ببرم دیگه
در فامیل تنها خودت کار میکنی
تنها ماست
امی خود آلی وزن میکنه مردم ایره چند خریدی؟
ایره پنج از من
باز چطور پیسیش کشیدی در چه قوار؟
پیسیش دیگه میکشم روز دو ساعت دو نیم ساعت کار میکنم
باز چند نفر خودت مسئولیت آشه باتیشان داری؟
دیگه نو نفره
برد مشکل نیست چطور؟
دیگه خدا میره باند
علاقه داری درس بخونی؟
چرا نداریم بعضی دیگه درس بخونیم دیگه تا پندنون تا دیگه
خب تشکر بیادرک خدا
خدا حافظت بخیر بخیر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است تنها راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان دخیل شدن سایر گروه ها در سیستم دولت این کشور است. یک عضو ولی جرگه افغانستان حکومت را به بی‌توجهی در پیوند بر رویداد کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی متهم می کند. شیر محمد آخونزاده نماینده مردم هلمند در ولی جرگه این اتهام را دیروز در نشست عمومی ولی جرگه وارد کرد. پلیس فرانسه حدود 2000 پناهجو به شمول افغان‌ها را از یک کمپ بزرگ در شمال پاریس بیرون کرده است. پارلمان ترکیه قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن سربازان برای نظارت از موافقتنامه صلح به میانجیگری روسیه میان آذربایجان و ارمنستان اعزام می شوند. نیروهای بحری ایالات متحده یک راکت بالستیک قاره‌پیمای جعلی را بر فراز اقیانوس آرام ردیابی کرد. آزمایشی که چین، کره شمالی و روسیه آن را به دقت دنبال خواهند کرد. و مجلس نمایندگان روسیه یا دوما مسوده قانونی را تصویب کرد که بر رؤسای جمهور پیشین این کشور تا پایان زندگی در برابر اتهام‌های جنایی و اداری معافیت خواهد داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سلیقه‌ای و خلاف معیارهای بین المللی مبارزه با فساد اداری خوانده است. شماری از نهادهای مدنی روند گزینش اعضای این کمیسیون را غیر قانونی و افراد تعیین شده را غیر حرفه‌ای و وابسته به حکومت دانستند. جزئیات بیشتر از فریبا آرام.
روز چهارشنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی 5 تن که شامل 3 مرد و 2 زن هستند را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرد. شماری از اعضای نهادهای مدنی کشور در کنفرانس خبری این اقدام آقای غنی را سلیقه‌ای خواندند و افراد انتخاب شده را وابسته به حکومت و غیر عرفه‌ای دانستند. اکرام افسلی رئیس اجرای دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت با این روش نمیتواند با فساد موجود مبارزه کند.
با این افراد نمیتونن که به شکل مستقلانه با فساد مبارزه بکنن. به می دلیل ما به این باور هستیم که کمیسیونی که فعلا ساخته شده خلاف معیارهای بین‌المللی است و ما یک بار دیگر خواهد دیدیم که این کمیسیون اگر به این شکل پیش بره دستاورد خاص را نخواهد داشت.
بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با فساد اداری در پروسه گزینش نامزدان باید 2 عضو از حکومت و 2 عضو از نهادهای مدنی حضور داشته باشند. اما گفته می شود که در پروسه گزینش این افراد نمایندگان جامعه مدنی حذف شدند و رئیس جمهور بدون مشورت با آنها از میان 15 نفر معرفی شده 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است. عبدالله احمدی رئیس مؤسسه توسعه و دموکراسی افغانستان گفته سه عضو این کمیسیون از افراد نزدیک به رئیس جمهوری هستند و دو عضو دیگر تجربه لازم در امر مبارزه با فساد را ندارند.
از دید حقوقی اتحادیه حقوقدانان افغانستان از ابتدای صدور فرمان تقنینی اعتراض داشته، مبنی بر از اینکه این فرمانهای تقنینی در مجموع و بالخصوص فرمان تقنینی که به خاطر ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری صادر شده بود در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان بوده. یعنی هیچ توجیه حقوقی از دید قانون اساسی افغانستان برای فرمان ما پیدا کرده نمیتونستیم.
این در حالی است که فرایند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی ولسی جرگه نیز رد شده است. عبدالوحید فرزهی کارشناس مسائل حقوقی میگوید که حکومت نباید فرمان تقنینی را در مخالفت با قانون اساسی اجرا کند.
ما جدا از پارلمان افغانستان، از هر دو مجلس، از شورای ملی، از افراد متعهد در درون حکومت، از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد تقاضا داریم که سر حکومت فشار بیاره تا این کمیسیون غیر قانونی، کمیسیون سیاسی غیر مستقل منحل شود. و
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اما روند انتخاب اعضای این کمیسیون را قانونی و گامی مثبت در عرصه مبارزه با فساد در کشور می‌داند.
درکشان یا از این پروسه آگاهی کامل ندارن. کسایی که باعث کمیشنر انتخاب شدن اونا افراد مستقل هستند، ظرفیتی را دارن که مستقلانه با فساد مبارزه کنه.
حکومت افغانستان در سال 2014 در کنفرانس لندن متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. پیش از این نهاد تحت نام اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت داشت و پس از آن تحت نام سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد و اکنون پس از 6 سال این کمیسیون ایجاد شده است. اکنون نهادهای مدنی میگویند تا زمانی که تعیین اعضای این کمیسیون از سوی حکومت لغو نشود به دادخواهیشان ادامه خواهند داد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود که حاوی نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما می باشد. و قبل از این که پیام های شما را نشر نماییم، از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته در مورد قربانی ما الیاس دایی با ما همدردی کرده اند یک جهان تشکر می نماییم. البته به طور نمونه یکی از پیام ها را نیز در اینجا می گنجانیم. و همچنان قابل یادآوری است که در مورد ترور ژورنالیست جوان الیاس دایی، سرپرست ریاست عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیزی سنتلر در پیام خود گفت که الیاس دایی یک خبرنگار شجاع و متعهد بود که هیچگاه در ارائه خبرهای دقیق از ولایتش هلمند تزلزل نشان نداد. کشته شدن الیاس دایی یک عمل بزدلانه و قبیح بود که به یک خانواده جوان ضربه کشنده زد و افغانستان را از یک خبرنگار مستعد محروم ساخت. به گفته رئیس سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزایش تهدید خشونتبار علیه ژورنالیستان تمام کسانی را که خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز و امن در آینده می باشند نگران ساخته است. به نوبه خود رئیس بخش رادیو افغانستان آزاد یا رادیو آزادی آقای قادر حبیب هم در مورد چنین اظهار نظر نمود.
واقعا یک خبر تکان دهنده و یک روز تاریک بر رادیو آزادی است. ما این حمله بالای خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را که دوران برادر و مجتبی محمدی نیز مجروح شده شدیدا محکوم میکنیم. این یک ضایعه بزرگ بر رادیو آزادی و به جامعه رسانه‌ای افغانستان است. الیاس دایی خبرنگار بی‌طرف، مستقل و محبوب بود.
و حالا لطفاً توجه نمایید به یکی از پیام‌ها به شکل نمونه که از طرف شنونده‌های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. مرگ الیاس دایی را به تمام خانواده شان تسلیت عرض می نمایم. هر کسی که کار را کرده و دشمنان مردم افغانستان بوده و دشمنان رسانه ها و جمعی بوده که اونا از خبر دادن و از انتشارات معلومات خبرنگارا بسیار اعراض داشتن و این مرحومی را به قتل رساندن. مرگی یک ضایعه بزرگ است برای افغان ها. یک چهره جوان، پرکار، متحد به منافع ملی بود. تمام روز به خاطر هموطنان عزیزش خبر تهیه میکرد، خبر از این ولایت در دیگه ولایت میرساند، از گوشه و کنار افغانستان به گوش مسئولین خبرده میرساند. مرگی برادر محترم ما یک ضایعه بزرگ است. به تمام خانواده شان پیام تسلیت عرض می نمایم. خداوند برای او بهشت برین، برای بازماندگانشان صبر جمیل می خواهیم. پروردگارا در افغانستان ما یک صلح و عدل اتحاد اتفاق بیاید که تا دیگه جوانای ما به خون و خاک تر نشوه و گلمی غم به هیچ خانواده افغان تنک نشوه و من الله توفیق.
آقای عبدالعزیز صفتری، خبر شدیم که شما از همکارای نزدیکش هستین، هم خبرنگار هستین. چقدر دشوار است بر شما از دست رفتن دایی به عنوان یک دوست صمیمیتان؟
دقیقا شخصا برای من که همیشه با الیاس دایی در جنگ میرفتیم، عملیات ها میرفتیم، برنامه های مختلف رو کار میکردیم و همیشه گاهی وقت زمانی که ما تر داشتیم ما را میبردیم و که ما تر داشتیم ما را میرفتیم. خیلی سخت است، متاسفانه باید بگویم که خیلی سخت بود و خیلی بد گذاشت و اتفاق ناگوار برای جامعه خبرنگاری هلمند بودن، چون الیاس دایی یک از نخبه‌تر خبرنگارای هلمند بود. همیشه خبرهایی که کار میکرد، سوژه‌هایی که میآوردن، خبرهایی که نشر میشد، همیشه مردم از دوردست ها میآمد، فقط به استقبالی که خبری که نشر کرده برای مردم قابل قبول بود. دیگه از این لحاظ برای خبرنگارهای هلمند در مجموع از ایستادن دایی ضایعه بزرگ است.
آیا پیش از حادثه در مورد وضعیت امنیتی و نگرانی ها از انفجارهای ماین های مغناطیسی سخن گفته بودید با هم؟
در جمعی که از لحاظ امنیتی مشکل داشتن من بودم. دیروز اتفاقا دفتر آمده بود، در اتحادیه خبرنگارای هلمند با اسکیل آمد و خنده کنان گفت که از امی وضعیت می ترسم، از امی ماینای چسکی یا مقناطیسی. گفت برای یک هفته مطرم قرنطین است، نمیخوایم بیرون کنم، باند باشه تا وضعیت کمی نرمال شود. صبح من ساعت 5 بجه عملیات رفته بودم و لفالی نوود زنگ برای ما آمد. یک از همکارای ما، دوستای ما از قندار، گفت که دایی شهید شده. ما متجام مانده بودم که چگونه، مثلا دایی که اصلا امکان نداشت. واز پرسان کردم، گفته از خانه‌دار آمده با موتر، موترش من چسبکی مانده بوده، انفجار کرده و شهید شده بود دایی.
صفدری صاحب، شما میتونین یکی از خاطراتتان را در مورد دایی به ما بگویید؟
تقریبا 2018 بود، ما یک عملیات میرفتیم طرف ولسوالی نادلی بود. 2018 این امروز زمین کمربنده و نزدیکای شهر آمده بود، دوباره نیروهای امنیتی که عملیات داشتن، ما میرفتیم به سایه عملیات. فقط بر ما مشخص شده بود فلان ساعت نیروهای امنیتی رسیده، دیگر از در مورد را اطمینان نبود. ما 3 نفر در موتر بودیم، تقریبا ما 3 ما الیاس دایی بود، خبرنگار طلوع بود و ما بودم. موتر رانندگی میکردیم، میگفتیم احتیاط تو جنبه بگیر، سایک فرمین بالا نشی. یعنی او خاطره ما این روز با خود با دوستای خودم قصه کردم، گفتم او روز از او لحظه از بین قدر مین ها زنده برآمده. متاسفانه این روز که دایی موتر خود از دیروز از خانه بیرون نمیکردیم، روز قربانی ما مین شده. ما دایی خاطره زیاد دارم، در جنگ های زیاد بدیم، در کمربند های زیاد بدیم، برنامه های زیاد بدیم، ولی فعلا فقط همو خاطره برای ما ماندگه. جای دایی برای همیشه در اطراف ما خالی است.
خب این موضوع چقدر نگران کننده است، این چنین رویدادها؟
متاسفانه جامعه خبرنگاری در کل در افغانستان با هر طرف در گرد و برو سر کنم مشخف نشینی کنه، خبرنگارا زیر فشار میگرد، وابسته به گروه جانب مقابل میدانه و جاده مقابل اگه پیش رفی عقب نشینی کنه باز دوباره خبرنگار باید پس دیگه وابسته میکنه و مردم گروه سیومی است که اصلا گاهی وقتا عادلانه قضاوت نمیکنه، فکر میکنه که خبرنگاره به خاطر منافع شخصیشون به خاطر دولت سکوت میکنه، در حالی که چنین نیست. واقعیتی است که برای خبرنگار است آدرس رسمی منابع رسمی گفته شده امور نشر میکنه. ما در هلمند با این موضوع مشکل گرفتار بودیم، هستیم و خواهیم بود، اما در مورد امنیت خبرنگارا بارها نشستهای صورت گرفته. همین چند روز قبل از اینکه جنگ زیاد شد ما با والی قبلی هلمند نشست داشتیم، موضوع نگرانی‌های امنیتی خود مطرح کردیم. مکتوب رسمی از آدرس اتحادیه خبرنگارا به دفتر والی رفته بود، با سیاست امنیت ملی. متاسفانه معمولا این مکتوبا صادر میشه اما نتیجه که چی کار صورت گرفته دوباره به خبرنگارا هیچ اطلاع داده نمیشه.
خب طرف طالبا تا جایی که ما با ایشان صحبت کردیم و بعض وکلایشان گفتن در مورد تحقیق میکنیم، این موضوع رو نه رد کردن و نه قبول کردن. شما چی فکر میکنین در عقب از این حادثه کیا موجود هستن، کدام نیروهای کار کرده باشن؟
صبح تا حدودا 7 بجه از ما طالبای محلی ظاهرا تیک کرده بوده که امروز خبر خوب از داخل شهر است، فقط منتظر باشین. باز دوباره بعد از حادثه